أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره سمعنا این اقسام اربعه ای بود که در شرط دوم ذکر کرده بودن، اینو جمع‌بندیش کنید. در شرط دوم برای جریان براءت که ما قبول نداریم، آخ خود اینا فهمم ما قبول نداریم، اینو فاضل تونی اضافه کردن، اینه که از جریان براءت یه حکم شرعی دیگه درست نشه. این شرط رو ذکر کرده ایشون، چون براءت یه اصلیه که میخواد یه چیزی رو برداره، یه حکمیه مشکوکه، میخواد بگه این تنجز نداره، نه اینکه یه حکم دیگه یه اثبات بکنه. پس بنابراین مثبت حکم دیگه ای نباید بوده باشه. مثالایی زده بودن. آیه ناینی چهار قسم کردن، آیه خویی هم به تبعیشون چهار قسم. حالا بیان آیه خویی مثلا قسم سوم و با اون قسم چهارم به هر دو خلاصه فرعش اینا رو برداشته به صورت سه تا مسئله ذکر کرده. ببینید، من ماحصل این چهار تا قسم اینه، قسم اول و قسم دوم که قبلا خوندیم. قسم اولش اینه که بین جریان اصل و اون حکم شرعی که ثابت شده هیچ گونه تلتبی وجود نداره. پس چرا وقتی ما اصل جاری میکنیم یه حکم شرعی میاد؟ به خاطر علم اجمالی. علم اجمالی مختزی اون علم، اون خلاصه حکمه بوده. اینجا آقای ناین میفهمن اصل اینجا اونو نمیتونه اون حکم ثابت بکنه، چون که اصل ما که اصل مثبت نیست، براءت درست یا نه، پس لوازمش حجت نیست. استصحاب که خلاصه اصل محرزه، اونم مثبت نبود، استصحابم نمیتونست مثبت بوده باشه، چه برسه به این براءت. پس با براءت ما نمیتونیم بیایم اینجا ثابت کنیم. ما اینجا اومدیم گفتیم آقا آینا آینی اصلا اینجا اون حکم جدید که اومده تهش باید بگیم علم اجمالی آوردتش دیگه، ربطی به جریان براءت نداره، درسته؟ حالا براءت مثبت نیست، استصحابم اصل مثبت خلاصه اسم نمیتونه تو مثبتاتش حجت نیست، یعنی در حقیقت سامنه نیکنه. پس بنابراین اینجا هیچ اشکالی نداره، براءت جاری شده، علم اجمالی باعث شده یه حکم دیگه اثبات بشه، چه ربطی به براءت داره که گیر به براءت بدیم؟ این یک. تو مورد دومم، قسم دومم همین حرف زدن و اون این بود که وقتی شما اصل و جاری میکنی یه حکم شرعی ثابت میشه که اون ترتب عقلی البته داره، مثل این که شما اصل و جاری میکنی براءت رو نسبت به کی؟ به ازاله نجاست از مسجد شک کردی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ اون وجوب اهمه، احسن، وجوب اهمه اینجا ثابت میشه. این البته بنابر عدم قول به ترتب، بنابر قول به استحاله ترتب، بله بنابر قول ترتب که با هم گفتیم مثل از اولم هست. خب اینجا اومدیم گفتیم که اینم حرف باز دوباره سامنه ای اشکالی نداره، اصلا براءت که نیمد اونو ثابت کنه و وجوب مهم و حتی بنابر قول اونا براءت نیمد ثابت کنه، عدم استحالات ثابت کرد، گیری داری به عدم استحالات بگو، براءت اینجا هیچ کاری نکرده، بی تقصیره. پس این قسم دومم از جریان براءت یه اصلی لازم نیامد. تو قسم سوم، تو قسم سوم ببینیم چی میشه. حالا قسم چهارممونم بحث میکنیم. قسم سوم و چهارم یه مقدار با هم همخانواده هم. ببینید در قسم سوم اینه که ترتب ثبوت حکم شرعی بر اصل یه ترتب شرعیه. تو قسم چهارم هم نگاه کنین، ترتب ثبوت حکم شرعی بر اصل اونم ترتب شرعیه، جفتشون ترتب شرعیه. تو قسم دوم ترتب عقلی بود، تو قسم سوم و چهارم هر دو شرعی. تازه قسم چهارم خودش دو قسم میشد، تو هر جفت قسمش ترتب چیه؟ شرعی. یعنی ما سه تا قسم داریم که ترتباتو شرعیه در حقیقت. حالا قسم چهارم و پنجم همه رو ما تو قالب قسم چهار آوردیم مثل میرزای ناینی، خوب درست؟ پس از حالا به بعد رفتیم تو جایی که ترتب شرعی شد. تو قسم اول اصلا ترتبی بین این دوتا نبود، علم اجمالی از بیرون اومده بود. تو قسم دوم یه ترتب عقلی بود، از حالا به بعد تو قسم سوم چهارم ترتب چیه؟ شرعیه. خب این ترتب شرعی که اینجا میخواد بوده باشه، ببینید یه وقت یه حکم الزامی داریم، این مترتب بوده بر اینکه یه اباحه واقعیه توی موضوع دیگه باشه. هر وقت توی این موضوع خیلی دقت کنین، هر وقت توی این موضوع اباحه واقعی اومد، این حکم الزامی میاد. اینجا باید مباح واقعی باشه تا این حکم الزامیه بیاد، درست؟ اینجا باید مباح واقعی، یه وقتی که نه، اینجا باید مباح میخواد واقعی باشه یا ظاهری، یه اباحه توش باشه، اما واقعیه و ظاهریه، اون موقع این حکم الزامیه میاد. اینا با هم فرق دارن، یا فقط اباحه واقعی است، یا اینکه نه، اینجا اباحه اعم از ظاهری و واقعی است تا این حکم الزامی مترتب بشه بر این حکم. چطور ما اونجا براءت جاری میکردیم، بعد یه دفعه مثلا توی ازاله براءت جاری میکردیم چی میشد؟ این حکم الزامی میومد، درسته؟ حالا ما تو اینجایی که میخواییم براءت جاری کنیم نیاز داریم توش به اباحه واقعیه، اما یه وقتی نه، نیاز به اباحه واقعی نداریم، میخواد اباحه واقعی باشه یا اباحه ظاهریه باشه فرق نداره، درسته؟ هر کدوم اینجا فقط این اباحه بعد ثابت بشه تا اون حکم لازم بشه. خب این اباحه رو ما چطوری میخوایم ثابت کنیم با اون براءته؟ پس اینجا ما براءت رو میخوایم اینجا جاری کنیم همین جایی که توش اباحه لازم داریم، تا اباحه اینجا درست شد اون ولیه چی میشه؟ میشه چی؟ حکم الزامی میاد. مثل مورد علم اجمالی هم، تو علم اجمالی ما اونجا چی داشتیم؟ خیلی دقت کنین ششتونگ، خیلی دقت کنین با من باشین، فقط از متنم بیاین بیرون، من اینو توضیحش از بیرون بدم، هر وقت لازمه میگم متنو ببینین. خیلی بحثش یه مقدار یه ظرافتی داره تا بعد ببینیم چیکار کنیم. این اباحه واقعیه که توی اینجا ما داریم، یا اباحه ظاهریه، اما ظاهری و واقعیه، این باید ثابت بشه تا اون حکم بیاد. مثل جایی که علم اجمالی داشتیم، تا وقتی که اومده گفتیم این ور مباح شد، این یکی ور میشه نجس. پس منظورمون از اباحه اینه. ما مثل همون مورد ازاله نجاست، اونجا ما اومدیم اباحه رو ثابت کردیم، جواز رو توش ثابت کردیم، یه درسته؟ تو مورد نجاست هم باز اومدیم اباحه رو ثابت کردیم. این گاهی وقتا فقط اباحه واقعی است، گاهی وقتا همه اباحه واقعی هم اباحه ظاهری. اگه اباحه واقعی باشه میشه قسم سوم. وقت اباحه واقعی باشه براءت، میخوام از شما سوال بپرسم، اینو شما جواب به من بدید. براءت اباحه واقعی میاره ثابت میکنه اباحه ظاهری و اما ظاهری واقعی است؟ اباحه واقعی ثابت نمیکنه. پس اصلا جریان براءت به درد ما نمیخوره که این حکم بخواد متلدب بشه. جریان براءت اصلا به درد ما نمیخوره تو این فرض. تو فرض قسم سوم برمای ناین میگه که حتی اگر اینجا به جای براءت ما استصحاب میکردیم، با استصحاب هم میخواستیم اباحه رو درست کنیم، استصحابی که اصل محرز بودن برای ما اباحه واقعی درست نمیکرد، چه برسه به براءت. استصحابی که کت کلوفتر از براءت اصل محرزه، اونم برای ما اباحه واقعی درست نمیکنه. شما فرضتون اینه که این حکم الزامی مترتبه بر اباحه واقعیه، نه براءت به دردتون میخوره نه استصحاب. اینجا حکم الزامی اصلا بار نمیشه، حکم الزامی لازم نمیاد. این قسم سوم بخونیم تا بعد قسم چهارم رو بهتون بگم. تو قسم چهارم چرا؟ تو قسم چهارم گفتیم که این حکم الزامی مترتبه بر هم اباحه اعم از اباحه واقعی یا ظاهری است، درسته؟ اینجا تو قسم چهارم شما براءت رو جاری کنی به دردت میخوره، براءت رو که جاری کردی اون حکم الزامی بار میشه، خوبه؟ اونجا براءت رو جاری کردی حکم الزامی بار میشه. آقای نهایی بعد میدونین تو قسم چهارم چی میگن؟ تو هر دو تا فرضی که تو قسم چهارم دارن میگن خب بار بشه. مگه ما بارش کردیم؟ حالا میرسیم ببینیم چیکار کنیم. فعلا این قسم سوم که میخواد میگن استصحاب یا براءت هیچ کدوم فایده نداره چون اباحه واقعی درست نمیکنن، اینو بخونیم. هو ان یکون ترتب ثبوت الحکم الشرعی علل اصل ترتبا شرعیا مع ان ثبوت هذا الحکم مترتب علل اباحه الواقعیه فرض و عبر عنها المحق التي عبر عنها المحقق الناینی بالعدم الواقعی. یه وقت ما عدم واقعی میخوایم و اراده به عدم تکلیف الزامی، واقعا ما اراده کردیم که یک تکلیف الزامی واقعا نبوده باشد، واقعا اینجا تکلیف ازدواجی نبوده باشه متوقف بر این. پس من یه مثال این باب نیستا، تنظیر میکنم، فقط میخوام تنظیر بکنم. ببینید بعضی جایی که میگیم اباحه واقعی میخوایم، ما دیدیم مثلا میخوام بگم مثال این موردی نیستا، مثال برای تنظیر میگم، خدای ناینی اینا چیزی نگفته. ببینید مثلا فرض کنید اگر یک مثلا طلاقی بوده باشه که احکام برش مترتب میشه، همونجوری که برای عقد احکام مترتب میشه، برای طلاق هم مترتب میشه، همون طلاق شاهد میخواد، درست یا نه؟ موضوعشون شاهد است. این شاهد اگر عادل نبوده باشه واقعا واقع نمیشه اون طلاق، درست یا نه؟ واقع نمیشه دیگه، باید شاهد عادل باشه، خواهد یه عملی انجام داده. اگر این عمل شما اصالت البراءه رو توش بتونی جاری بکنی، عدالت این شاهد درست میشه. این که درست شد و طلاقی که احکام اون طلاقی که احکام الزامیه وار میشه، و الا اصلا واقعا وار نمیشه، اصلا میپوچ کار. برای همینه که میان سر درس آگاهی، وقتا سر درس هزار نفر آدم شاگرد میان میشینن، اول میگن من کان علیه زنبون فلیستغفر الله، بعد یه طلاقی میخونن برای اینکه بتونه واقع بشه. اگر شما شک کردید با اون براءته میای اینجا میگی آقا این کار اشتباه نبوده، گناه نبوده، که عدالت این بدبخت رو ثابت کنی که بعدش میخواد اون طلاق احکامش بحال بشه. احکام ببینید که مثال زدم تنظیر رو، یعنی گاهی وقت ما اباحه واقعیه میخوایم، بعد بفهمی که طرف فاسق بوده کار به هم بخوره، یه اه شاهد ما افسق الفساق بوده، هیچی فایده نداره. این مال این قسمه. تفصیل محقق ناینی بین اصول محرز و غیر محرز. قال ان کان الاصل نافی من الاصول المحرز. این در حقیقت تفصیل نیست به اون معنا با که نمیشیم تفصیل، نه به این معنا تفصیل نمیخوان بدن، میخوان بگن که تو اصول محرز و غیر محرز رو هر دور آوردن، اما تفصیل به نظرم عنوان خوبی نیست. ان کان الاصل نافی، بعد اینجا بگیم بیان المحقق ناینی به جای تفصیل، چون یکی فکر میکنه اینجا تفصیل دادن. بیان المحقق ناینی حول الاصول المحرزه و غیر المحرزه. قال ان کان الاصل نافی من الاصول المحرزه، این اصلی که نافیه اگر از اصول محرزه باشه مثل استصحاب، فحیث انه یحرز به العدم حال شک فلا محاله یترتب علیه احکام شرعیه ولو من جهت احراز بعض الموضوع بالاصل والآخر بالوجدان. این تو این قسمت اگر اصل نافی بوده باشه از اصول محرزه است، از اصل نافی از اصول محرزه باشه مثل استصحاب، احکام شرعی برش مترتب میشه ولو از جهت احراز بعض موضوع به اصل بعضش به وجدان. و اگر اینجوری نبوده باشه بل کان اصلا غیر محرز، اصل غیر محرزی باشه مثل اصل براءت غیر المترتب علیها الا المعذور بعد متنجز تکلیف، فعیسو انه لا یحرز الواقع حتی فی ظرف شک فلا محاله لا یترتب علیه احکامو، اینجا دیگه احکام بار نمیشه. این فرمایش های خویی. بعد میگیم که فحیث ان الكلام هنا فی اشتراط اصالت البراءه للاستصحاب، ما که الان بحث استصحاب رو نداشتیم که تفصیل بخوام بدیم بگیم تو استصحاب بار میشه تو اینجا نمیشه. استصحابم فقط در حد اینه که اصل محرزه است، براءت اصل محرزه نیست، اما اصل محرزه که تو استصحاب نبوده، پس جریان هازل اصل لا یجری فی ثبوت الحکم الشرعی المذکور. ما استصحاب رو بحث نمی کردیم که ما داریم در مورد براءت بحث می کنیم، درسته؟ براءت به درد نمیخوره، لنه و مترتب بون علل اباحه الواقعی من اصالت البراءه لا تحرزها لنها اصلون غیر محرز، اصالت البراءه اصل محرز نیست. بحث ما در مورد استصحاب نبود که بگیم تفصیل بدیم این براءت استصحاب، بس ما فقط تو براءت بود، براءت هم اینجا اصل محرز نیست، به دردم نمیخوره، اباحه واقعی رو ثابت نمیکنه. استصحاب باز می اومد میگفتش که من اباحه واقعی رو ثابت نمیکنم، اما شما راه به واقع نداری، درسته من اصل محرزم، اما براءت اینم نمیتونه بگه، درسته؟ اما بحث ما در استصحاب نبود، بحث ما در استصحاب نبود که بیایم بگیم تفصیل میدیم بین اینکه اصل جاری براءت باشه یا استصحاب، بس ما فقط تو براءت بود. خب پس این قسم تموم کردیم، بریم سراغ قسم دوم که توش دو شق آوردن. این قسم دوم یه دقتای خوبی میخواد توش، هو یکون ترتب و ثبوت الحکم الشرعی علل اصل ترتبا شرعیا مثل قسم قبل، اما یه فرق، من ثبوت هذا الحکم الشرعی اینجا مترتبه بر اباحه‌ای که اهم از واقعیه و ظاهریه است، نه فقط اباحه واقعیه که ازش محقق ناینی تعبیر کردن به عدم در مقام تنجز، به این یکون عدم تنجز حکمن دخیلن شرعن فی ثبوت حکمن آخر. عدم تنجز یک حکمی مثل براءت این دخیل است شرعن در ثبوت حکم دیگری، همون حکمی که بخوایم برش بار بکنی. کما این که ثبوت الحکم الشرعی به وجوب الحج متوقف علی الاستطاعه و هی مترتبتون علی عدم تکلیف المالی و دین. این یکی از فروزش با که آقای نهانی زدن، یکی از این دوتا مثالی که میگیم. مثال صورت دوم آقای خویی الان میان دو قسمش میکنن اینو، قسم دومش اینه. بذاری من از بیرون یه توضیح بدم. شما برای اینکه بخواییم بیانین حد چقدر پول لازم دارین؟ 150، درست؟ حالا 150 پول دارین اما 50شو مدیونین، مال شما نیست، درسته؟ نه، اینجا احتمال میدیدین 50 مال فلانی باشه بعد برین تحویلش بدین، اگه مال فلانی باشه بعد برین تحویلش بدین، شما مستطیع نخواهید بود، درسته؟ مستطیع نخواهید بود. حالا اگر شما براءت جاری بکنید توی این بدهی خودتون، بگید من بدهی ندارم و براءتم جاری بشه، براءت جاری بشه، شما بدهی نداشته باشید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه شما میشید مستطیع، وجوب حج میاد، مترتب میشه. این فرمایش آقای ناینی، این میشه مثال صورت دوم، این مثال صورت دومه. خب کما بله، فقال المحقق الناینی الاصل غیر المحرز یشترک محل محرز فی جواز الاکتفا بهی فی ثبوت حکم آخر. چرا؟ چون مفروض اینه که احراز میشه موضوع و هو عدم الحکم به وجود تنجزی به کل من هم علا حد سوا. یعنی چه براءت جاری کنی چه استصحاب جاری بکنی، این عدمه اینجا ثابت میشه. چرا؟ چون فرق این قسم چهارم با قسم قبلی چی بود؟ تو قسم قبلی ما گفتیم اباحه واقعیه، میخوایم اینجا گفتیم اباحه هم از واقعی ظاهری است. خب چه استصحاب باشه چه براءت باشه، اباحه ظاهریه رو دست ما هر دوشون میدن، درسته؟ نه، پس دیگه اینجا اصل محرز میخواد باشه یا غیر محرز میخواد باشه فرق نداره، براءت هم اینجا به درد میخوره، باعث میشه که یه حکم شرعی بار بشه، درست؟ این فرمایش آقای ناینی. میخوان بگن آقای فاضل تونی چرا گفتی، اینو خیلی دقت کنید، چرا گفتی که از جریان براءت نباید حکم شرعی دیگه اثبات بشه؟ خب اثبات میشه، مثل بحث حج، بذار اثبات بشه. ما با خود براءت نیومدیم حج رو ثابت کنیم، حج موضوعش استطاعت بود، این استطاعته یه پولی میخواست، من اگه مدیونه به غیر بوده باشم پول رفتن حج رو ندارم، براءت رو جاری کردم، نتیجه براءت شد اینکه موضوع حج که استطاعته ثابت شد، بنابراین حکم حجم بار شد، درست یا نه؟ حالا این حکم لازم بیاد برای چی؟ شما میگی براءت جاری نشه؟ این چه شرطیه شما که ببینید، شما وجه این که میگه حکم شرعی دیگه بار نیاد این بودهش که اصل عملی مثبت نیست، درسته؟ خب ما هم میگیم اصل عملی مثبت نیست، ما که از راه مثبتیت اصل عملی نیومدیم. اینجا هم در حقیقت اونی که حج بر ما ثابت کرده دلیل چیه؟ آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آیه قرآن اومده ثابت کرده. این اون قسم دوم که این حرف رو زدیم، ما فقط تو موضوعش استطاعت که موضوع حجه یا به تعبیر دیگه میشه گفت شرط حجه، درست؟ تو این استطاعت ما مونده بودیم، نمیدونستیم استطاعت داریم یا نداریم، براءت و نسبت به اون دین جاری کردیم، ثابت شد که من حج بگردنم هست. این از این مسئله. خیلی خوب، حالا آقای خویی تفصیل میدن ان المحقق الخویی فصل هنا فی الحکم الشرعی المترتب علی الاباحه الاعم من الواقعیت و الظاهریه بین ان یکون ذلک الحکم الشرعی حکما الزامیا واقعیا، بین اینکه این حکم شرعی حکم الزامی واقعی بوده باشه یا بین اینکه یک حکم الزامی باشه اعم از واقعی و ظاهری، یه حکمی باشه الزامی اعم از واقعی و ظاهری، یعنی خود اون حکم شرعی که میخوایم ثابتش بکنیم او اعم باشه یا میخواد هم واقعی و ظاهری باشه یا فقط واقعی باشه، بین این دو تا فرق گذاشتن. ففی صورت ثانیه یترتب الالزام الزام واقعی بر اباحه واقعی و یترتب الزام ظاهری بر اباحه ظاهری، صورت دومی یعنی اون جایی که اون حکم الزامی هم خودش اعم از واقعی ظاهری باشه. پس ببینید ما الان دو طرف داریم، یه طرفمون چیه؟ یه طرف اون جایی که توش براعت میخوایم جاری کنیم اونجا گفتیم اهم از اباحه ظاهری واقعی است، درست؟ یه طرف اون حکمیه که میخواد ثابت بشه بعد جریان براعت، اون هم توش دوتا فرض هست، یه فرض اینه که فقط حکم الزام واقعی باشه، یه فرض اینه که اهم از حکم واقعی باشه و ظاهری. این شد دوتا فرض. آقای خب این فهمن همون جوری که ما در مورد اون جایی که براعت توش میخواییم جاری کنیم دو تا فرض مطرح کردیم، یکیش تو قسم سوم بود که گفتیم اباحه واقعیه باید ثابت بشه، یکیش تو قسم چهارم بود که گفتیم اهم از اباحه ظاهری و واقعی است، اون حکمی که میخواد مترتب بر براعت باشه هم دو تا فرض داشته. یه فرض اینه که یه حکم واقعی است، یه فرض اینه که اونم اهم از حکم ظاهری و واقعی است. بریم جلو ببینیم چی میگن. اما صورت الاولا فقال فیها بأن جریان الاصل یوجب تحقق موضوع الحکم الشرعی. اگه اصل رو جاری کنیم موضوع حکم شرعی پیش میاد، چه اصل میخواد محرز باشه چه غیر محرز باشه مثل براعت. اینو نسبت به صورت اولا اومدن گفتن. مثال صورت اولا رو بیان یه ذره پایین‌تر نگاه کنیم، مثالش رو نگاه کنیم. من این قسمت هم به صورت ثانیه رو نمیخونم، مثالش اول میخونم که خیلی روشن‌تر باشه، چون الان رفقا میگن خب یعنی چه حکم واقعی بوده باشه. مثالش وضوعه. این وضوع هو ترتب الوضوع واقعا علی عبادت الماء. ما چجوری اومد وضوع ما ای که شما دارید باید اباحه داشته باشه ظاهرا، اما ترتب وضوع بر این اباحه ما یه ترتب واقعیه. الزام ما، اون حکم الزامی ما یه امر چیه؟ واقعا مترتبه، نه فقط اهم از واقعی و ظاهری، واقعا مترتبه بر وضوعه. به چه معنا؟ فلو احرزنا اباحت الماء ظاهرا ولو به اصالت الاباحه یا اصالت البراعه. شما اومدی گفتی این آب اباحه مباحه، حالا با اصالت الاباحه اومدی گفتی یا با اصالت البراعه اومدی گفتی، یترتب علیها وجوب التوضع به این واقعا. واقعا این حکم برش بار میشه، حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. بعد چی میشه؟ و بعد انکشاف الخلاف به نسبت الی اباحت الماء ظاهرا، بعد میفهمیم براعتی که جاری کرده بودی اشتباه بوده، براعت جاری کردی طبق قاعده. بعد اماره اومد، اماره قائم شد، گفت آقا این ما مباح نبوده، یه بیانیه یه دفعه بعد پیدا شد، بیانیه که اومد اصالت البراعه که جاری کرده بودی دیگه رفت. وقت بعد چی کار میکنی؟ یرتفع الوجوب من حین الانکشاف دون ما قبلا. تا اینو گفتی این وجوب توضع قبلا بود، از حین این که این بیانیه قائم شد که این آب مبانی، از اون لحظه به بعد این میره، از اول کار نمیره. یعنی قبلش که وجوب گرفتی وجوب درست اشکال نداره، فرقش اینه. چون ترتب چه نوع ترتبی بود؟ ترتب واقعی بود. اون قبلیه چیه؟ اون وضوع قبلا که وضوع گرفتی اونها اشکال نداره. منهین الانکشاف یرتفع الوجوب، وجوبه برداشته میشه، چون قبلا شما تکلیفت هم همین بود، با این آب وضوع رو گرفتی، نمازرم خوندی، اشکال نداره. اما میریم سراغ قسم دوم. تو قسم دوم اینجوری نیست. صورت دوم فقال فیه ایزن بأن جریان الاس، تو صورت ثانیه رو میخونم، جریان الاس یوجب و تحقق موضوع الحکم شرعی، حالا چه اون اصل محرز باشه یا غیر محرز مثل براعت. و ما افاده فی صورتین هو منطبقون الا نظریت استاذ المحقق ناینی الا ان وجه تفصیلی بین صورتین چیه؟ هو ان الحکم شرعی فی صورت ثانیه ازا کان ظاهرین ثم انکشف الخلاف به نسبت الی مفاد الاصل. وقتی که اون حکم شرعی تو صورت دوم ظاهری بود اما بعد کشف خلاف شد نسبت مفاد الاصل، یحکم به عدم ثبوت من اول الامر، میگیم از اول امر باطل بود به خلاف صورت اولا. صورت اولا فان الحکم الشریف یا واقعی و مع انکشاف الخلاف به نسبت الی مفاد الاصل یرتفع الحکم الواقعی من حین الانکشاف لا من اول الامر. فرقش اینه اینجا از اول امر نمیره اما اونجا از اول امر، اینجا از همون موقعی که انکشاف شد اون وجوب وضو میره اما تو اون قسم دومی از اول میره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بعد از این حجو که انجام دادی و برگشتی و مجلستون هم گرفتین، بعد یه دفعه بیانیه قائم شد گفت 50 تومن مال خودت نبوده، میدونی چی میشه؟ دوباره بعد یه حج بری بعدن مستدی شدی. این کشفه که شما از اول مستدی نبودی، تمام این مجلسی که گرفتی همه گفتن حاجی همه رفت به هوا. درسته نه؟ نمیشه بگی آقا من یه جوری باید درستش کنی. نه، موضوع حج چیه؟ استطاعته. وقتی فهمیدیم برایتو که جاری کردی شما مستطی نبودی چی میشه؟ وقتی بفهمی مستطی نبودی دیگه التماس دعا میشه دیگه، کار دیگه، کار به هم میخوره دیگه. شما وقتی اینو فهمیدی دیگه میگن خب آقا از اول استطاعت نداشتی، این حجی که انجام دادی این حجه خدا ایشالله ثوابشو بهت بده، به نیت پاکی که داشتی این حجه فایده نداشت، چون شما مستطی هم نشده بودی، خبر نداشتی. اینجا براعتو جاری کردی، به دردت هم خورد، تفتی حج انجام دادی، حالا برگشتی بیانه قائم شده که به دهی داشتی 50 میلیون تومن، تا شما مستطی نبودی نمیگن حجت قبوله با، یعنی کفایت از حجت اسلام میکنی یا نمیکنی؟ دیگه نمیکنی. ببینید، اما مثال صورت ثانیه وجوب حجت اسلام است ظاهرن، فانه مترتبون علل استطاعه و اباحت المال، این مترتبه بر استطاعت، استطاعت هم مترتبه بر اباحه ماله، درست؟ فلو حکمه به اباحت المال لجریان اصل من الاصول تنزیلیه یا غیرها یترتب برش وجوب حجت الاسلام ظاهرن، اما فلو این کشف الخلاف، کشف خلاف شد و بان عدم و اباحت المال له، ینکشف کن و ینکشف عدم و کنی مستطیعا از همه اول کار و عدم وجوب حجت الاسلام علی من اول لم. یعنی چی؟ یعنی التماس دعا، یعنی دیگه کاری باها. ببینی اینجا هم پس بنابراین حکم وقتی براعت جاری کردی حکم وجوب حج بر شما مترتب میشه. اینجا هم آقای ناینی میگن خب بشه، در حقیقت اصل براعت که این اثبات نکرده که دلیل وجوب حج اینا آورده، این موضوع براش ساخته. براعت که جاری کردیم نتیجهش این شد من بدهی ندارم، نتیجه شد که من شدم مستطیع، موضوع حج درست شد، من یعنی وجوب حج رو ثابت کردم. براعت میگه من بودم وجوب حج رو برات آوردم، من که وجوب حج رو برات نبودم، خدا آورده بود، من جاری شدم موضوعش رو برات درست کردم. وقتی بیانه اومد گفتش بی خود تو جاری شدی، من گفت من مقدمه بر براعتم، درسته یا نه؟ ثابت شد که من به معنی اصل کلی هم دیگه، اماره مقدمه بر منه، اماره که اومد جاری شد معلوم شد که شما استطاعتو نداشتی، بدهی ثابت بوده استطاعتو نداشتی، اون حجت الاسلام نبوده که انجام دادی، انشاءالله ثوابشو بهت بدن، تمام باطل. این فرق بین این دوتا صورت. این از این. پس ببینید تو تمام این فروضی که خوندیم واقعا براعت خودش مثبت و تکلیفیه نبود، دلیلش صلات بود که اثبات میکرد تو صورت دوم. تو فرض صورت تو قسم اول علم اجمالی بود، تو قسم دوم دلیل صلات بود، تو قسم سوم گفتیم براعت اصلا نتیجه نداره، براعت که باهی واقعی درست نمیکنه. تو قسم چهارمم مثل اون وجوب توضؤ و وجوب حج، باز دوباره خود براعت که نیمد وجوب حج رو بیاره که ادله حج اومد. پس بنابراین اینجا این اصل رو بردارین، این شرط رو بردارین، این شرط به درد کار ما نمیخوره فاضلتونی، این شرط بی خوده. این از این نه دیگه، مثبتاتش ثابت نمی کنه، اون یه دلیل دیگه اومد ثابت کرد. بله، نه اینکه این ثابت نمی کنه با، نه هیچ وقت مثبتاتش ثابت نمی کنه، یه دلیل دیگه اومد اینو گفت، بله یه دلیل دیگه اومد چدو اونجا مثبتاتش ثابت نمیشه، اونجا هم اسمش
ثابت نمیشه، اما از خود
دلیل خود مثلا استثار شده. ببین تو موضوعی که ثابت میکنه تو اثبات موضوعش فرق داره، احراز میکنه اونو، احرازش میکنه. لذا اگر حکم پررنگ بودنش ربطی به بحث ما الان دیگه چیه نداره، فقط به درد قسم سوم میخورد که اونم بحث ما نبود. یعنی تو قسم سوم شما موضوعتون حکم واقعی و اباحه واقعی رو میخواست، براعت اباحه واقعی دست شما نمیداد، اما استصحاب میتونست بگه که آقا من ظاهرا میگم این اباحه واقعی است، ظاهرا میگم این اباحه واقعی است، اگه موضوع اباحه واقعی میخوای برو جلو، اما براعت نمیتونه بگه. فرقشون توی این بود. استصحاب فقط میتونه بگه آقا اینجا اباحه واقعی است، یعنی تو اما خب بحث ما در مورد استصحاب نبود. پس بنابراین تو تمام این موارد هیچ همچی چیزی ما نداشتیم که براعت بیاد یه حکم دیگه یه ثابت کنه. بله حکم دیگری ثابت میشد اما ربطی به براعت نداشت. خب ثابت بشه به ما چه؟ علم اجمالی بیاد بگه یه حکم دیگه ای هست، دلیل عدم صلات بیاد بگه یه حکم دیگه ای هست، وجوب حج بیاد بگه موضوع من درست شد، احسنت به براعت من بیام یه حکم دیگه ثابت میکنم. پس ما شرط دوم دیگه میذاریم کنار، میبوسیم میذاریم کنار، میریم سراغ شرط سوم. شرط سوم اینه که لا یوجب جریان الاصل ضررن بر مسلم، یعنی اعمال اصل موجب ضرر بر مسلم نباشه. مثل اینکه شما میگه آقا من قفس این پرنده رو واکنم جایزه یا نه، میگه براعت جاری میکنم جایزه، بازش میکنی حیوانه میپره میره، ضرر به این بدبخت بیچاره پیدا میشه. یا میگه آیا جایزه که این حیوانو من حبسش بکنم یا نه، میگه ایشالله که اشکالی نداره جایزه، حبسش میکنی میمیره، ضرر زدی به صاحبش پس بچهش میمیره. یا اینکه یه شخصی رو میای میگه آقا جایزه من اینو امساکش بکنم نگرش دارم، میگه ایشالله جایزه، حیوانش اسبش فرار میکنه. فهربت دابتو فان اعمال البراء اینجا یوجب تضرر المالک، شما براعت جاری کردی که این کارو بکنم با این بدبخت بیچاره یا نه، خب ضرر به مالک شد. فیحتمل اندراجه فی قاعده الاتلاف و عموم قولی لا ضرر ولا ضرار. حالا مرحوم شیخ انصاری میان میگن که چرا آقای فاضلتونی اومدی گفتی که از جریان اصل ضرری لازم نیاد؟ این شرط جریان براعت که نیستش که. شما اگر خواستی براعت رو جاری کنی، براعت اصل عملیه، این قاعده لا ضرر اماره است، میاد میگه اصل عملیه بذار کنار، اصل ورش میداره، نه اینکه شرطش اینه که یه لا ضرری پیش نیاد. درست؟ از باب این نیستش که شرط جریان براعت لا ضرر باشه، از باب اینه که وقتی شما اصل عملیه جاری کردی یه دفعه لا ضرر بیاد جلو، یه ضرری پیش بیاد، اماره میاد میگه که آقا این براعت رو بنداز کنار. تو این مورد ضرر به مسلمی وارد میشه، اینجا براعت جاری نمیشه. درست؟ پس این از باب شرطیت لا ضرر در جریان براعت نیست، از باب تقدم اماره بر اصله. این خیلی ساده. ان العلامه الانصاری را ان قاعده الضرر دلیل اجتهادی و ناظره الى الواقع فلا محاله للرجوع الى فلا مجال للرجوع الى اصاله البراءه، جای برای اصاله البراءه نیست مع وجود مجرای اون قاعده لا ضرر، كما انه لا يرجع الى الاصل العملي مع وجود الاماره، فلا ينبغي اشتراط البراءه بعدم كونها موردا لقاعده نفي الضرر، چون جریان قاعده لا ضرر موجب ارتفاع موضوع براعت میشه و اونم شک شک رو برمیداره. فإن قاعده لا ضرر امارتون علل واقع، این اماره واقعیه، پس از باب شرطیت نیاین جلو. بیان آقای خویجه یک کلام شیخ انصاری چیه؟ مرحوم آقای خویجه توجیه میکنن، میگن شنیدین میگن جریان براعت امتنانیست، خلاف امتنان نباید بوده باشد، درست یا نه؟ جریان براعت امتنانیه، هیچ امر خلاف امتنان نباید توش بوده باشه. فاضل تونی لعل این معنا رو میخواسته بگه، خواسته بگه امتنانی باشه، نه مسئله لازره رو بخواد بیاد بگه که امار است، اصلا خود براعت اصل امتنانیه، میخواد اینو حرف رو بزنه. اگه اینو بخواد بگه حرفش درسته، آی خوی اینو میگن. ان کان مراد الفاضل تونی هازل معنا فلش کار وارد و نلکه ما ذکره و شیخ، لكن يحتمل ان يكون مراده ما ذكرنا في اول بحث براءت من الحديث الرف وارد في مقام الامتنان به قرینه انتساب امت بهش در قوله رفع عن امتی، یعنی منتی سر امت هم دارم میذارم، فلا بد في شموله الا يكون في خلاف الامتنان على احد من الامه، فلو لزم من جريان البراءه تضرر مسلمين فلا تجري، نز باب قاعده لا ضرر خود براعت میگه من جاری نمیشم، ولایش مولو حدیث رف، چرا میگه من امتنانیم، اینجا ضرر وارد بشه من جاری نمیشم، خودش از اول جاری نمیشه، نه اینکه که لازلل بیاد بگه موضوع براعت رو برداشتم بردم، براعت میگه من خودم قبلش رفتم، براعت هم قبلش میگه من خودم رفتم، این منظوره. فل متحصل مما ذکرنا انه لو کان مراد الفاضل و تونی قدس سره ان جریان البراءه مشروط به عدم کونه منافیا للامتنان، اگه منظورش این بوده باشه این متین لا یرد علیه شیئون. هازا تمام الکلام در اصل براءت. اصل براءتمون دیگه کلن تموم شد، خیلی تو سر و مغز خودمون زدیم و از اول کتاب تا صفحه 490 که بحث میکردیم و اینا بحث ما در براءت بود. یه این خط شرایطش هم خوندیم. پس شرایطش یکی وجوب فصل، دومی امتنانی بودن. امتنانی بودن هم یکی دیگه از شرایط براءته. لا ضرر رو نگید، اما امتنانی بودن در میاد از توش. دو تا شرط پیدا کرد جریان براءت دیگه. خود براءت و تنبیهات مفصلش و شرایط جریان براءت دیگه تموم شد. بحث بعدی ما میشه چی؟ بحث اصالت و تخییر. بحث اصالت و تخییر حالا دیگه بعد اینجا ببریم جلو. این از دیگه اصالت و تخییر و انشاءالله دیگه جلساتیه. و صلی اللہ علیه محمد و آله الطاهر.